Bismillahirrahmanirrahim. Cilde evveli tebiyyat-ı şifa, sefî 285, sefî 12. Ve iz qad beyyenna hazihil usul, fellerce ila qarazina min tebiyyine ennel hareketel mustadire la tuzaddul mustaqimah. Fenaqul. بیان کردیم که تضاد دو حرکت از کجا میتواند بیاید و از کجا نمیتواند تأثیر بگیرد، از کدام تضاد تأثیر میگیره یا به تعبیری حرکت از کدام تضاد تأثیر میگیره و از کدام تضاد تأثیر نمیگیره. گفتیم از تضاد متحرک ها، محرک ها، مافیل حرکت ها و زمان تأثیر نمیگیره. از تضاد مبدا و منتها گفتیم تأثیر میگیره با تفصیلی که دادیم، توضیحاتی که گذشت. حالا میخوام وارد بحث بشیم. این مقدمه بود تا حالا. حالا میخوام وارد بحث بشیم. بحثی که ما شروع کرده بودیم بعد به خاطرش وارد این مقدمه شدیم این بود که حرکت مستقیمه و حرکت مستدیره با هم تضاد دارن یا نه. یعنی ما در حرکت های کیفی تضاد رو مطرح کردیم، در حرکت های کمی هم تضاد رو گفتیم، در حرکت بعضی گفتیم تضاد نیست، وعده دادیم که بعدا بیان کنیم. بعد وارد حرکت مکانی شدیم، در حرکت مکانی این بحث رو مطرح کردیم. سلام. در حرکت مکانی این بحث رو مطرح کردیم که آیا تضاد دارم یا ندارم. این بحث که مطرح شد ناشی شدیم به یه مقدمه بپردازیم که این چهار صفحه طول کشید. حالا برمیگردیم به بحث خودمون. بحث خودمون در حرکت مکانی بود که حرکت کیفی و کمی رو فارغ شده بودیم، حرکت وزیرم که برده داده بودیم بعدم بیاد وارد حرکت مکانی شده بودیم. حرکت مکانی هم همینه. آیا حرکت مستقیم با حرکت مستدی کرده حرکت مکانی هم تضاد داره یا نه؟ اصلا منظور از مستدیم مستدیم وضعی نیست که شیء دور مرکز خودش بچرخه. اون اصلا حرکت مکانی حساب نمیاد. مورد بحث ما نیست. اونی که مورد بحث ما اینه که شیء در روی مسافت مستدی حرکت کنه. اون حرکت مکانی که دور مرکز خودش نمیچرخه، دور مرکز چیز دیگه میچرخه. الان بحث ما در اینه که حرکت مستقیم و حرکت مستقیم تضاد داره. ایشون میگه اگر بخواد تضاد داشته باشه یا تضادش به خاطر داشتن استداره و استقامت، یکی خصوصیت استداره داره، استداره رو داره، دیگری خصوصیت استقامت رو داره، چون بین این دو خصوصیت تضاد است لذا بین دو حرکت مستقیم و مستدیر هم تضاد واقع میشه. این یه احتمال. احتمال دیگه اینه که نه، علت تضاد این دو حرکت اون معنای استقامت و استداره نباشه، یه چیز دیگه باشه. از دو تا فرض داریم، هر دو فرض باید رسیدگی بکنیم و باطل کن. شما معتقدیم که حرکت مستقیم با حرکت مستدی تضاد نداره. دلیلمون اینه اگه تضاد داشته باشه یا به این صورت است که استقامت استداره تضاد دارد لذا حرکت مستقیم و مستدی به تبع استداره و استقامت تضاد پیدا کرده، یا نه تضاد از ناحیه دیگه آمده. هر دو رو ما باطل میکنیم. همین که تضاد از ناحیه استدار و استقامه بیاد باطل میکنیم، همین که تضاد از ناحیه دیگه بیاد باطل میکنیم. پس تضاد از هیچ راهی وارد این دو حرکت نمیشه، نتیجه میگه این دو حرکت با هم تضاد میکنه. همطور که توجه کردید دو تا احتمال در اینجا ما داریم و بعد در دو احتمال بحث کنیم. ابن سینا در احتمال اول بحث میکنه، ولی وقتی میخواد وارد احتمال دوم بشه مثل همیشه یواشکی وارد میشه. یعنی هیچ اعلام نمی کنه. خیلی ظریف وارد میشه. به طوری که شاید اگه کسی توجه نداشته باشه اصلا متوجه نشه که ایشون داره وارد بچه دوم میشه. بچه اول این بود که تضاد حرکت مستقیم و مستدی به خاطر تضاد استقامت و استداره باشه. بچه دوم بدون اعلام مطرح میشه. آدم متوجه نمیشه ایشون وارد بچه دوم شد. در حالی که وارد میشه. بچه دوم این است که نه ما فی الحرکت که استدار و استقامت هست با هم تضاد دارن، بلکه مبدع و منتهای این دو حرکت با هم تضاد دارن. و از طریق تضاد مبدع و منتها بخواهیم بگیم اونا باید رسید که ایشون وارد میشه. وقتی که وارد بحث شد من تذکر میدم که اینجا وارد بخش دوم شد. اما بخش اول استقامت و انحنا نمیتوانند تضاد داشته باشند تا منشأ تضاد حرکت مستقیم و مستدیر بشوند. چرا نمیتونند تضاد داشته باشند؟ چون در تضاد شرط هست موضوع واحد که نتوانند در اون موضوع جمع شوند و بتوانند تعاقب کنند. در تضاد این شرط رو داریم. یه شرط در تضاد داریم وجود موضوع واحد برای متضاد این است به طوری که نتوانند در اون موضوع جمع شوند ولی بتوانند در اون موضوع تعاقب کنند. این شرط تضاد داریم. و ما در استداره و استقامت که این موضوعی نداریم، که این موضوعی که باقی بمونه. وقتی شما استداره رو وارد کردید خب وارد میشه، استقامت رو میخواد به تعاقب در عقب استقامت وارد کنید، میبینید که وارد میشه، خط میشکنه، خط زائل میشه. موضوع واحدی یعنی خط واحدی، جسم واحدی نمیتواند بعد از اینکه استقامت رو گرفت استداره رو بگیره، یا بعد از اینکه استداره رو گرفت استقامت رو بگیره. بلکه اگر بخواهید بعد از این، بعد از یکی از این دو، یعنی بعد از مثلا استقامت استداره بهش بدید، بعد از نمی ببریدش. پس موضوع واحد ما نداریم برای استداره به استقامت که اینا به تعاقب وارد بشه. بنابراین خودشون با هم تضاد ندارن. فکیفه بگیم که تضادشون رو به حرکت سرایت بدن. خود استقامت و انحنا با هم تضاد ندارن، بخواد این که موضوع واحد ندارن. شرط تضاد درشون محقق نیست. و چطوری میتونن تضادی رو که ندارن به حرکت سرایت بدن و حرکت مستقیم و مستدیر رو هم متضاد کنن؟ این بحث ایشون در بخش اول بود. بعد وارد بخش دوم میشید که وقتی رسیم با توضیح بدن ایشون. صفحه 285 سطر 12 و از قطبیه ناین اصول و قواعد رو چندین قاعده بود دیگه. یه قاعده این بود تضاد متحرک سرد میکند یا نه. دوم تضاد محرک سرد میکنه یا نه. سوم تضاد زمان سرد میکنه یا نه. چهارم تضاد مافی حرکه سرایت میکنه یا نه. این چهار تا قاعده بود. قاعده پنجم تضاد مامن و مائله سرد میکنه یا نه. در اون چهار تا قاعده اول جواب ما منفی بود، در قاعده پنجم جواب ما مثبت بود. اینا قواعد بودن دیگه همش. لذایشون میگه از بیان حاضر اصول، یعنی این قواعد رو گفتیم، این اصول و قواعد رو گفتیم. فلنج الى قرزنا. قرز ما چی بود؟ عبارت بود از تبیین این که حرکت مستدیره مزاد و حرکت مستقیمه نیست. نفی تضاد کردیم بین این دو حرکت که هر دوم حرکت مکانی بودن. برمیگردیم به این قرز فنقول این کان بینهما تضاد، اگر بین دو حرکت مستقیم و مستدیر تضاد باشد، این تضاد از دیچه از دو ناحیه آمده. و اما ان یکون از حالک تضاد لعجل استداره و استقامت، یعنی از ناحیه استقامت استداره آمده، بین خود استقامت استداره تضاد بوده، این تضاد سرایت کرده برچن. اولا یکون یا نه تضادی که در دو حرکت مستدیر و مستقیم داریم ناشی از تضاد استداره و استقامه نیست، بلکه از راه دیگه است که الان را دیگه هم توضیح میدونی شدیم. اینه بحث دوم ماست. بحث اول اینه که تضاد دو حرکت از ناحیه استقامت و استداره بیاد، بحث دوم اینه که از ناحیه دیگری بیاد نه از این ناحیه. که حالا بحث اول رو شروع میکنیم. فعین کانه لعجل استقامه و استداره. خب در مقابل فعین کانه عدلش باید بیاد بگه مثلا فعین لم یکن لعجل استقامه و استداره. این فعل لم یکون رو باید بگه که آدم براش مشخص بشه که داره وارد شق دوم میشه. این کار رو نمی کنه. این چلی میرسیم برمی میشه. فعین کان لعجل استقامه و الاستداره که ورود در بخش اول کانت الاستقامت و الاستداره متضاد بده. ایشون میگه اگر این مطلب من از خارج نگفتم. البته روشن من هست. احتیاجی گفتم نداشت. اگر حرکت مستقیم و مستدیم به خاطر استقامت و استدارهشون تضاد داشته باشن، معلوم میشه در رتبه قبل خود استقامت و استداره تضاد داشته که تضادشون به این دو حرکت داده. اگر حرکت مستقیم و مستدیم به خاطر استداره و استقامت تضاد داشته باشن، حتما بین خود استقامت و استداره باید تضاد باشه تا حرکت رو متضاد کنن. تو معنی نداره که خودشون تضاد نداشته باشن باید به حرکت تضاد بره. پس حتما باید بین خودشون تضاد باشه. بعد میگه ایشون میگه لاکن بین خودشون تضاد نیست، چون شرط تضاد رو که وحدت موضوعی نداره. اینطوری وارد بحث میشه. فعین کان یعنی فعین کان تضاد این دو حرکت لعجل استقامت و استداره، کانت یعنی باید استقامت و استداره متضادتین باشن تا بتوانن حرکت ها رو متضادتین بکنن. لأن الشيء الذي به الاختلاف بين الازداد المتفقة في الجنس متضاد. الشيء میشه اسم ان، متضاد میشه خبرش. شیئی که به توسط او اختلاف بین ازداد میافتد، ازدادی که از در جنس قریبشون اتفاق دارند، ازدادی که مقابل اشتراک دارند، جنس قریب در جنس قریبشون اتفاق دارند، اگر بخوان تضاد پیدا کنند حتما از ناحیه اون شیء دیگره، از ناحیه جنس که نیست، از ناحیه شیء دیگره. وقت اون شیء دیگری که میتواند به این ازداد متفق در جنس تضاد بدهد، خودش باید تضاد داشته باشه تا بتونه این دو شیء رو که در جنس متفقن متضاد کنه، و الا دو شیء که در جنس متفقن متضاد نمیشن. باید این شیء خودش، این شیء که میخواد این دوتا رو متضاد کنه، باید خودش تضاد داشته باشه تا بتونه اینا رو متضاد کنه. لأن شیئی که به توسط اون شیء اختلاف بین ازداد متفقه در جنس میفتد، این شیئی که اختلاف میندازه بین این اشیا باید متضاد باشه. لکن استداره و استقامه متضاد نیستند، پس نمیتونن بین حرکت مستقیم و مستدی تضاد ایجاد کنن. لکن استداره و استقامه چنانچه قبلا گفته شد نمیگه متضاد نیستن، میگه لیسه موضوع هم القریب واحده، موضوعشو یکی نیست. بعد اضافه میکنیم پس شرط تضاد رو ندارن، لذا متضاد نیستن. لکن استداره و استقامه کماقی لیسه موضوع هم القریب واحده، موضوع قریبشون واحد نیست. البته موضوع بعیدشون واحد است، اون به درد نمیخوره. موضوع قریبشون جسم مستقیم، جسم مستقیم یا خط. موضوع بعیدشون جوهر. خب این جسم وقتی میشکنه از استقامت در میاد، میخواد برای استداره، جوهریتش باقیه، جوهریتش باقیه، ولی اون موضوع بعیده. موضوع بعید وحدتش به درد نمیخوره. موضوع قریب که خط یا جسمه، این باید وحدت داشته باشه، این باید واحد باشه. موضوع بعید اگر واحد باشه به درد نمیخوره. مثلا فرض کنید که بیاض و سواد، موضوع قریبشون جسمه دیگه، و این واحد هم هست. حالا اگر موضوع بعیدشون رو ملاحظه کنیم، میتونن تضاد نداشته باشه، یعنی تضاد هم ندارن، این موضوع بعیدشون اصلا مطرح نیست. کجا؟ در نشه الذی به الاختلاف و از اون استداره استقامت رو داریم. در اینجا مراد از شی استداره و استقامت، هر دو شیه چی حساب کردیم؟ عامل تضاد، عامل تضاد و دو حرکت رو یک شی حساب کردیم. شیعان نگفتیم، آخه بعدش هم گفته متضاد دون، بعدش هم گفته متضاد دون، لعنه شیع الازی به الاختلاف، همه رو مفرد آوردیم. عامل اختلاف باید خودش مختلف باشه، عامل اختلاف باید صاحب اختلاف باشه، این میخواد باشه. اونتا حالا عامل اختلاف در اینجا دوست هستی که باید این دوتا بودنش خیلی مهم نیست. من نسخه نگاه نکردم، حالا نسخه هم نگاه کنم که شما خیالتون راحت بشه. این هم داره لعنه شیء الذی به الاختلاف، هم شیء داره هم اختلاف داره هم متضادون داره. بله نسخه همونه. بله لعن لکن الاستداره بر استقامه کماقی لیسه موضوع عمل غریب واحدا ولا شیء من الموضوعات یجوز ان یستحیل من الاستداره الى الاستقامه الا به فساده. توضیح میده واحد نبودن رو. چرا موضوع استداره به استقامه واحد نیست؟ زیرا که وداشه، این وداشه با کلمه لعنه شروع نشده، ولی مفاد شرمون همینه، داره وحدت موضوع قریب استداره به استقامت رو نفی کنه. هیچ یک از موجودات جایز نیست که متحول شود، یستحیل متحول شود از استداره به استقامت مگر با فساد همون موضوع. خب بنابراین موضوع باقی نمیمونه تا این عرضیش عوض بشه و تعاقب کنه. فلیسا به زده این، یعنی استقامه به استداره خودشون زده نیستن. فلیسا به سبب تضاد الحرکات، اگر خودشون زده نیستن سبب حدوث تضاد در چیزی دیگر هم نمیشه، پس نمیتونن حرکت مستقیم و مستدید و متضاد. بخش اول کلام ابن سینا اینجا تمام شد. ببینید چقدر ظریف وارد بخش دوم داره میشه، همونطور که هم یواشکی وارد میشه. اینجا باید میگفت و این لم یکن تضاد حرکت مستقیم و مستدید لعجل الاستقامه و الاستداره، اینجوری باید میگو وارد بحث میشه، اما اینطوری نبوده. این ورود در شق دومه. حرکت مستقیم و حرکت مستدیر مافی حرکت فرق داره، یعنی یکیش استداره داره یکی استقامت داره. اگر از ما فیه الحرکت تضاد سرایت می کرد باید از این استداره و استقامه سرایت می کرد، ولی اگه از استقامت و استداره سرایت نکرد معلوم میشه از ما فیه الحرکت سرایت نکرد. ایشون به جایی که بگه از استقامت و استداره سرایان پیدا نکرده میگه از ما فیه الحرکت سرایان پیدا نکرد، به جای استقامت و استداره ما فیه الحرکت نکرد. میگه پس تضاد در حرکت مستقیم و مستدی از نوعی مافی الحرکه نبود، زیرا استداره به استقامت نقشی نتونست داشته باشه در تضاد. پس از ناحیه مافیل ارچه نبود. اگر از ناحیه مافیل ارچه نبود باید از ناحیه مبدا و منتها باشد. حالا حساب کنیم ببینیم آیا تضاد حرکت مستقیم و منحنی میتواند از ناحیه تضاد مبدا و منتها شده باشه. ببینید وارد بحث بعدی شد بدون اینکه اعلام کنیم. فعلا استدلال رو بخونیم ببینیم که آیا میتونیم ثابت کنیم که حرکت مستقیم با مستدی تضاد نداره. شما میفهمید اگه تضاد نداره پس چی رابطه ای داره؟ این دیگه سوال شما. اگه تضاد ندارم پس چی دارم با هم دیگه؟ چه اختلاف؟ چه رابطه ای با هم دارم؟ رابطه شون ما میخوام ثابت کنم تضاد نیست. فقط همین کار رو میخوام بکنم. یه چی رابطه ای دارن نمیخوام اثبات کنم. بله حالا بعدا این عرض میکنم بعدا روشن میشه بین حرکت مستقیم و مستدیر اختلاف هست تضاد نیست. حالا اون اختلاف چجوره بعدا باید بیان کنیم. با هم هم جمع نمیشند. ایشون در علی زد نداره دیگه حرکت مستقیم زد نداره. زد حرکت مستقیم میپرسید چیه زد نداره ایشون داره همینه بگم حرکت مستقیم زد نداره حرکت مستقیم هم زد نداره بلکه ایشون بعدا تضاد رو بین حرکات مستقیم هم قبول نمی کنه. هلو برسیم ایشاله بعدا اینا بحث میشه همه بحث میشه ایشاله. فعلا دست خودم رو تعقیب کنیم که بین حرکت مستقیم و مستدی تضاد نیست. زیرا اگر بخواهد تضاد باشد یا تضاد از ناحیه استدار و استقامه است که الان بیان کردیم از این ناحیه نیست یا تضاد از ناحیه مافیل حرکت یعنی استقامت و استدارت نیست بلکه از ناحیه دیگه است. از ناحیه دیگه باید از چه ناحیه باشه؟ ایشون میفرماد منحصرا اگر بخواد تضادی باشه باید از ناحیه مبدا و منتها باشه. حالا باید بحث کنیم آیا از ناحیه مبدا و منتها می توانیم تضاد بین حرکت مستقیم و مستدی درست کنیم یا نه که این برود در بحث میشه. حالا این عبارت توجه کنید بل لیس ما فی الحرکه هو سبب لتضاد الحرکات. ما فی الحرکه سبب در تضاد حرکات نشد. ما فی الحرکه خط مستقیم بود دیگه، خط منحنی بود، خط مستقیم و مستدیر. این دوتا نتونستن منشأ تضاد حرکت بشن. ببینید چی شد. دوباره عرض کنم استقامت و انحنا اگه تضاد داشته باشن خط مستقیم و منحنی رو متضاد. خط مستقیم و منحنی می شوند مافی الحرکت برای خط برای حرکت مستقیم و منحنی. سه تا مطلب ها، یکی استقامت انحناست، یکی خط مستقیم و منحنی است، یکی حرکت مستقیم و منحنی است. اگر استقامت انحنا تضاد داشته باشند خط رو که مافی الحرکت متضاد می کنه. یعنی خط مستقیم با خط منحنی متضاد میشه. بعد وقتی مافی الحرکه یعنی خط مستقیم و منحنی متضاد شد حرکت مستقیم و حرکت منحنی هم از ناحیه تضاد مافیهشون متضاد میشه. ابن سینا همین رو داره میگه. میگه وقتی که استقامت انحنا متضاد نشدند خط مستقیم و منحنی هم که مافی الحرکه بودن متضاد نشدند. نتیجتاً حرکت مستقیم و حرکت مستدیر هم که روی این دو خط میخواست انجام بشه متضاد نشد. معلوم شد چطوریشون مافی الحرکه آورد. بس ما در مافی الحرکه نبود بسه ما در استقامت انینا بود، ولی این استقامت انینا اگه تضاد داشتن خط رو متضاد میکردن، خط میشد مافی الارضی، وقت این خط اگر متضاد میشد حرکت رو متضاد میکرد. ولی از اول استقامت انینا تضاد نداشتن تا بعدی های خودشون رو متضاد کنن. بل لیسه مافی الارضی و بس سبب لتضاد الحرکات، مافی الحرکت سبب برای تضاد حرکات نشد، یعنی اون خط مستقیم و منحنی سبب تضاد نشد چون خودش تضاد نداشت. چرا خودش تضاد نداشت؟ چون استقامت انحناش تضاد نداشت. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَزَادُهُمَا، بل لیسه نتیجه حرف قبلش دیگه از میکنم. اینجا یواشکی که وارد بحث شده، اینجا خیلی ظریف وارد بحث شده، یعنی مشخص نشده، نباید اینجوری شما رو بشه. اگر میخواست مرتب حرف بزنه اینطوری نباید وارد بشه، خیلی شما اینجوری وارد میشه. ایشون دو شک کرد، شک اول مطرح کرد، حالا میخواد نتیجه بگیری که پس شک اول نشد. ولی یعنی پس شک اول نشد، چرا نشد؟ بلم داره ترقی میکنه، میگه اگه استقامت انحنا نشد به ترقی میکنه، میگه پس خط و مستقیم و منحنی هم تضاد ندارن. اگر استقامت انحنا تضاد ندارن بلکه خط هم تضاد نداره، پس حرکت تضاد نداره. یعنی از نفی تضاد استقامت و انحنا ترقی میکنه به نفی تضاد در دو خط که مافی حرکتن، از اون میرسه به نفی تضاد در حرکت، در هر چیز مستقیم و منحنی. از کلمه بر باطل نیست، اما عرض میکنم ایشون هماهنگ وارد چیز نشد، کلماتش هماهنگ نیست، که این نظیر زیاد داره در کلمات بیشتر از این قبیز افرامازی زیاد داره. یه قاعده داری میگه؟ نمیشه، اون شق دوبون تا آخر فصل نمیاد، باید همینجا درستش کنیم. این که من دارم درد میکنم دقیقه، همینجا داره ایشون وارد شق دوم بحث میشه. میگه نمیتونه دیگه، میگه تا حالا ثابت شد استقامت و انحنا تضاد ندارن که باعث تضاد مافی الحرکت بشن و مافی الحرکت بخواد تا باعث تضاد حرکت بشن. اصل که قبلا بیان کرد، اصل رو در اینجا نمیخواد بگه، این که حالا مافی الحرکت سبب تضاد میشه نمیشه قبلا بیان کرد. یه قانون اینجا نمیخواد قانون بگه، قانون قبلا گفت، اینجا میخواد تطبیق کنه. خودش هم گفت از قد بیان نهازه بزرگ فرنر چهره قرص اینه، اینجا ربطی به قاعده نداره، قاعده قبلا گفته شده. ول لیس مافی الحرکت و سبب تضاد الحرکات، این ول نتیجه است. مثلا اینطوری بگید فلیس ما فی الحرکه، به جای بر فا بذارید خیلی خوب میشه. منتاج عرض کردم چون ایشون بس در ما فی الحرکه نداشت، بس در استقامت انحنا داشت، نه در خط مستقیم به خط منحنی. اینجا یه دفعه منتقل شده به خط مستقیم و منحنی، کلمه برا بود برای که قبلا بحث خط منحنی مستقیم میکرد، حتما اینجا بل نمیگفت، فلیسه میگفت. ترقی چیه کرده به خاطر اینکه سالا بسش در خط نبود، بسش در خود استقامت انحنا بود. بعد حالا میاد سراغ خط ترقی میکنه، میگه خط هم اینطور نیست، یعنی خط هم تضاد نداره، خط مستقیم و منحنی هم تضاد نداره. پس تضادی که در حرکت مستقیم و منحنی خصم ما ادعا میکنه از ناحیه خط هم نیست، از ناحیه مافی الحرکت هم نیست. بل لیس مافی الحرکت هو بس سبب لتضاد الحرکات، منظور از حرکات در اینجا حرکت مستقیم و مستدیره. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، اینجا ببینید با این لَمْ يَكُنْ داریم میاد، مثل این که مثلا اینجا عدل اون قبلی قرار میده. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَزَادُ هُمَا لِمَافِهِ، اگر تضاد این دو حرکت لِمَافِه نیست، یعنی به خاطر مافی الحرکت نیست، چنانچه در شق اول فرض کردیم و نفی کردیم بقی ان یکون للاطراف، باقی میماند که تضاد به خاطر اطراف باشد، یعنی به خاطر مبدا و منتها باشد. یعنی حتما تضاد این دو حرکت به لحاظ طرفشونه، به لحاظ مبدا و منتها شده. از شروع به بحث میکنه، ولو کان مزاد تل مستدیر لغیرها به سبب الاطراف، شروع به بحث میکنه. پس تا اینجا تصور توجه کردید که داره چی رو طرح میکنه. فرض دوم داره طرح میشه، بگیم ما منها در مستقیم ما الی هست در مستدیر و بالعکس. تضاد میشه دیگه. ببینید، ما منها در مستقیم ما الی هست در مستدیر. یعنی چی؟ یعنی این انسان از این نقطه دست راست شروع کرد رفت به نقطه دست چپ، بعد از نقطه دست چپ رو خط منحنی برگشت آمد نقطه دست راست. خط مستقیم که میخواست تقیی کنه از دست نقطه دست راست رفت به نقطه دست چپ، نقطه دست راست شد مبدا، نقطه دست چپ شد منتها، بعد دو مرتبه از اون نقطه دست چپ که منتها بود رو خط منحنی برگشت تا رسید به اون نقطه دست راست. حرکت رفتش رو خط مستقیم بود، حرکت بازگشتش رو خط منحنی بود. اینجا توجه کنید، مبدا و منتها خلاف هم میشه. مبدا و منتهای این مسافت یکی ها، اینو توجه کنید اشتباه نشید. مبدا و منتهای مسافت یکیه، یعنی دو تا نقطه است، هم فاصله این دو نقطه به وسیله خط مستقیم پر شده، هم فاصله این دو نقطه به وسیله خط منحنی پر شده. اما حرکت، دو تا حرکت ها مبدا و منتهاش فرق میکنه، نه مسافت ها. یعنی این متحرک در وقتی میخواد حرکت مستقیم کند از نقطه دست راست به دست چپ میاد، وقتی میخواد حرکت مستدیر کند از نقطه دست چپ به نقطه دست راست برمیگرده. که در یکی، در یک حرکت ما منهش میشود ما الیه حرکت دیگر، و در اون حرکت دیگر ما الیهش میشه ما منه این حرکت. یعنی ما الیه ها ما منها در دو تا حرکت تفاوت داره، تضاد داره. مثل حرکت صعود و نزول، چطور در حرکت صعود و نزول مسافت دخالت نداره؟ مبدا دخالت داره، یکی از بالا میاد پایین، مبداش بالاست منتهاش پایینه، یکی از پایین میره بالا، مبداش پایینه منتهاش بالاست، متضاد قائل میشه. در حرکت ساعد و حابط تضاد قائل میشه، ولی تضاد قائل میشه یا بعضی گفتن تضاد هست، کاری نداریم برای هست یا نیست. تضاد در اینجا تصویر میکنند بعضیا. اختلاف از ناحیه چیه؟ اختلاف از ناحیه مبدا و منتها است. چه عبی داره اینجا مثلا نقدر باشه؟ تصویری بحث رو توجه کنید. بله؟ مسافت که اول مختلفش کرد دید دخالت نداره دیگه. مسافت یکی مستقیم کرد یکی منحنی دید دخالت نداره. این بحث قبلی ما همین بود دیگه. مسافت یعنی مافی ها دخالت نشده. بخش اول بحث ما همین بود که مسافت دخالت نداره. حالا که مسافت دخالت نکرد میاد سراغ مبدا و منتها، ببینه اونا میتونن دخالت کنن یا نه. وارد بحث میشه، ببینه اونا میتونن دخالت کنن. ایشون میفرماد که اگر بخواهی تضاد رو از این ناحیه درست کنیم، ببین حرکت مستدیر چند تا میشه. اگر یک حرکت مستدیر داشتی، اینو دقت کنی، اگر یک حرکت مستدیر داشتی و یک حرکت مستقیم، مبدا و منتهاشون رو متضاد میکردی، خب این دوتا متضاد میشدن چون بینشون غایت الخلاف واقع میشد. اما تو چند تا مستدیر داری؟ بین این دو نقطه که یه خط مستقیم است نه بیش از این خط چند تا منحنی میتونی تشکیل بدی؟ یه منحنی با حدوه کم، یه منحنی با حدوه بیشتر، یه منحنی با حدوه بیشتر از بیشتر، میری تا بی نهایت. به جایی نمیرسی که آخر باشد تا بگویی اون آخری با حرکت مستقیم قایت الخلاف داره. به قایت الخلاف دستیتی بده نمیکنه. مستقیم یک طرف قایت الخلافه، مستدیری تو نداری که طرف دیگر قایت الخلاف قرارش بده. پس نمیتونی تضاد درست کنی، ولی یه راه داری. همه مستدیر رو در یه عنوان جمع کن، بی نهایت مستقیم در این عنوان جمع کن. بگو این مستقیم که واحد شخصی است با اون مستدی که واحد عام است تضاد دارد. اگه اینو بگی اینم غلطه. مگه واحد به شخص با واحد به عموم می سنجن؟ میگی مستقیم واحد به شخص است، مستدی واحد به عموم است، این واحد به شخص با این واحد به عموم تضاد داره. اصلا سنجشت غلطه. واحد به شخص باید با واحد به شخص بسنجی، واحد به عموم باید با واحد به عموم بسنجی. و تو در اینجا واحد به شخص و واحد به عموم سنجیدی. طرفین سنجشت هماهنگ نبودن، سنجش باطله. پس اصلا نوبت به تضاد نمیرسه. توجهش این چی شد؟ ایشون میگه اگر بخوایی تضاد رو از ناحیه مبدأ و منتها بیاری راهت بسته است. زیرا که یه خط مستقیم بین این مبدأ و منتها داری و بی نهایت خط مستدیر. نمیتونی بین این خط مستقیم و یکی از خطهای مستدیر غایت الخلاف درست کنی تا تضاد درست بشه. تضاد متوقع بر غایت الخلاف، باید بین متضادین غایت الخلاف باشه. این غایت الخلاف به دست نمیاری. چرا؟ چون هر چقدر مستدیر رو مخالف کنی با این مستقیم، باز جا داره که بعدش هم مخالف تر کنی. بله، فقط یه راه داری با اونی که مستقیم رو واحد کنی، مستدیرها رو هم همه رو واحد کنی، همه رو در یه عامی جمع کنی، بگی همه شون مستدیرن دیگه. چون همه شون مستدیرن پس میشن یک مستدیر کشه این واحد، همه مستدیر هم میشه کشه این واحد، مستقیم هم کشه این واحده نه کشه این واحد. این شیء واحد رو با کشه این واحد میسنجیم به اینشون قایت الخلاف هست. خب درست کردی، ولی شیء واحد به شخص رو با شیء واحد بالعموم کشه که به منزله شیء واحد به شخص سنجیدی، این سنجش درست نبود. پس نمیشه تضاد درست کرد بین دو حرکت مستقیم. از بین دو حرکت که یکی مستقیم باشه یکی مستدیر باشه از ناحیه مبدأ و منتها نشد ما تضاد درست کنیم، زیرا به این مشکل برخورد. ولو کان مزاد تل مستدیرت لغیره ها به سبب الاطراف. مزاده یعنی تضاد، مزاده مستدیره دیگه، به جوش تضاد بذاری. اگر تضاد حرکت مستدیره با غیر حرکت مستدیره، یعنی با حرکت مستقیمه، اگر تضاد به سبب اطراف باشه، محضورش اینه لکانت الحرکت الواحده به اینها که حرکت مستقیم است، تضادها حرکاتون لا نهایت لها مختلفه. توجه کنید عبارتو، خیلی کوتاست. لکانت الحرکت الواحده و اینها، یک حرکت معین که حرکت مستقیم است، تضادها مزاد می شود با این حرکت واحد حرکات بی نهایتی، حرکاتون لا نهایت این حرکات که مختلف هم هستن، یکی حدبش این مقداره، یکی حدبش بیشتره، یکی حدبش بیشتر از بیشتره، که خود این حرکات بی نهایت مختلف هم یک نواخت نیستن. لازم میاد حرکت واحده مزاد باشد با بی نهایت حرکات که اونا مختلف هم و درشون حرکتی پیدا نمی کنیم که با این حرکت واحده قایت الخلاف پیدا کنیم. خب عبارتش خیلی کوتاه بود، خیلی نارسا بود، اومد تلیه که من از خواهد گفتم از این بعد سختی در می اومد. خود ابن سینا متبرجه هست مطلب رو توضیح میده. مطلبی که من از خارج گفتم از عبارت بعدش در میاد. این عبارت همه مطلب من رو داشت. ولی مجمل بود. خود ایشون بعدم تفسیر میده. همه مطلبی که من گفتم از توی این عبارت در میامد همه رو خودش الان بیان میکنه. اینطور میگه. لأنه يمكن أن يكون الخط المستقيم المعين المشار إليه. إن المشار إليه تأكيد معينه. ممكن است خط مستقيم معيني که مشار إليه است. الذي عليه هذه الحركه المستقيمه. اونی که روش حرکت مستقیم داره انجام میشه. اون خط مستقيم يمكن أن يكون وترن. این وترن خبر يكونه. یمکن ان یکون چنین خط مستقیمی که واحد است و معین و مشارون الیه است و حرکت مستقیم هم رو او داره انجام میشه. یمکن که این خط وترن لقسی جن غیر متشابه لا نهایت لها بالقبه. میتواند وتر باشد برای قوس ها، یعنی برای خط های منحنی، که این خطا متشابه نیستن، همشون حدبهشون یکسان نیست، بلکه حدبه های مختلف دارن و تعدادشون هم لا نهایت لها، منتها لا نهایت لها بالقبه، یعنی هر چقدر که خط منحنی با حدبه بالاتری بکشی باز جا داری که با حدبه بالاتر از اون بالاتر بکشی. پس برای این محدب ها یا برای این منحنی ها یا مستدی ها نهایتی نیست، همه با هم مختلفن، غیر متشابهن، یعنی اندازه هم نیستن، رو هم تطبیق نمی کنن، یکی کوچکتر یکی بزرگتره. دو تا خط از کجا میارید؟ مستقیم معینه، منحنیش از کجا میارید که میگید بین این منحنی و مستقیم و بی نهایت میتونی فرض کنیم؟ درست بی نهایت میتونی فرض کنیم، ولی اون منحنی آخری که شما فرض کرده بودید و بینش بی نهایت منحنی گذاشتید، اون مستدیر آخر از کجا بردید؟ بعدش هم دوباره میتونی مستدیر دیگه بیارید. از کجا متوقف شدید سر اون مستدیر آخر؟ دایره داشته باشید. بله آیا نمیتونید یه دایره داشته باشید و بیش از اون بالاتر از اون نتونید برید؟ مثلا فرض کنید که دایره عالم باشه، ثابت شده که محدب جهان که محدب فلک الاطلس دیگه بالاتر چیزی نیست. خب برای این داشته باشین درست، این دیگه خط منحنیش منتهی شده، منتها بین اون منحنی و این مستقیم میتونید بی نهایت دوباره خط فرض کنید. ولی اینجا هم ملاحظه بکنید، اینجا هم شما میتونید بین محدب فلک نهم و این خط مستقیمی که کشیدید قایت الخلاف درست کنید و ما نباید درست کنیم. لذا میگیم بعد از این محدب فلک نهم هم هنوز احتمال خط منحنی دیگر داریم ولو نکشیدیم، ولی قابلیتش هست، احتمالش هست. ببینید باید شما در اون خط منحنی آخرین خط نداشته باشید، والا بین اون آخرین خط و خط مستقیم قایت الخلاف میشه، تضاد درست میشه. خب شما با این کارتون که دارید حرف ابن سینا باطل میکنید، دارید بیان میکنید حرف ابن سینا یا باطل میکنید؟ آخه این فرض چطوری هست؟ این فرض رو شما میخواد بگید بین اون خط منحنی معین و این خط مستقیم معین بی نهایت خط منحنی داریم، این حرف درستیه، ولی این مزاحم حرف ماست. ما میخوام بگیم هر خط منحنی رو که بکشید دوباره خط منحنی دیگه میتونید بکشید، لذا با آخرین خطی که بین او و خط مستقیم قایت الخلاف باشه نمیرسید.
اینا رو هر چی باز کنید آخر به خط مستقیم میرسید.
Ne bilirsiniz? Ne bilirsiniz? به همین صورت به همین صورت میتونیم خط منحنی رو بی نهایت ادامه بدیم. نمیتونید خط منحنی رو ادامه بدیم بی نهایت؟ یعنی هر خط منحنی داشته باشید بزرگتر از اون نمیتونید داشته باشید. ببینید دو طرف این خط منحنی همین دو نقطه است که بینش خط مستقیم کشیده شده، یعنی بدتر شده برای اون خطای منحنی. حالا شما میتونید خط منحنی بی نهایتی برای این بدتر واحد درست کنید یا نه؟ همون دارم عرض میکنم جیلی. میگم درست نیستی که میدونم ایشون دارم یه خط منحنی مشخصی در نظر میگیرن، به چه دلیل میگید اون خط آخرین خط ماست؟ به چه دلیل میگید یه خط منحنی که من دارم پرس میکنم آخرین خط ماست؟ که آخرین خط
اگر از این منحنی بیشتر
بشه میشه مستقیم، اما یه منحنی فرض کنید اگر بخواید بیشتر ادلاش. خب این غلطه، هیچ وقت منحنی رو مستقیم نمیتونید بکنید. منحنی نمیتونید مستقیم بکنید، هی دارید منحنی میکشید نه یه منحنی رو مستقیم میکنید. شما هی دارید منحنی میکشید، خب بی نهایت منحنی میتونید تصور کنید که به قوه موجوده، نه یه منحنی رو میخواد مستقیم کنید. منحنی چه میشه مستقیم؟ چه از قبلن گفتیم مستقیم
اینو
بررسی می‌کنیم
که از
کجا شروع میشه به خط میشه. ببینید تصویر کنید بحث رو، دو تا نقطه داریم، بین این دو نقطه یه خط مستقیم میکشیم تا بتر باشد برای قوس هایی که بین این دو نقطه بحث میکنیم. چند تا قوس میتونید این نقطه بکشید؟ خب این از بحث یه بحث دیگه شما دارید میکنیم، ما داریم فرض میکنیم. من اولم وارد بحث شدم گفتم دو تا نقطه دارید، بینشون دو خط مستقیم دو خط منحنی میکشید، بعد مبدا و منتها رو متفاوت میکنید از این جهت که از نقطه سمت راست دو خط مستقیم میریم به سمت چپ، از نقطه سمت چپ با خط منحنی برمیگردیم. مبدا و منتها اینجا خلاف هم شدن، اونی که مبدا بود شد منتها، اونی که منتها بود شد مبدا. با این فرض من دارم وارد بحث میشم. مگه ما خط مستقیم منحنی رو میخوام بسنجیم؟ ما حرکت مستقیم و حرکت مستدی رو میخوام بسنجیم با توجه به مبدا. اصلا کاری به با توجه به مبدا منتها کاری به مافیه نداریم. مافی که بس قبلی می بود، الان کار به مافی نداریم. مبدا منتها رو میخوام متضاد بگیریم تا حرکت مستقیم و مستدی رو متضاد کنم. بله یک شرست بود، صد تا شرست بود، فرقی نمی کنیم. خب وقت شما اونی که بالفعلش کردی از اون بالاتر از اون حد به بیشتر نمیتونی داشته باشید؟ خب قاعده خلاف ندارم پس توی رسم شما قاعده خلاف واقعا باید بین این خط مستقیم مستقیم قاعده خلاف باشه. شما در رسمی که میکنید میگید من یه دایره میکشم به بالاترشم توجه نمی کنم، بین اونی که من کشیدم بین منحنی که من کشیدم و مستقیم قاعده خلاف هست. قاعده خلاف واقعی نه، قاعده خلاف در کشیدن من و رسم من، این درسته ولی این به درد ما نمیخوره که ما در تضاد قاعده خلاف مصنوعی که نمیخوام، قاعده خلاف واقعی میخوام. قاعده خلاف واقعی بین این مستقیمی که شما کشیدید و منحنیتون نیست، چون از این منحنی تر هم میتونید بکشید. مطلب واضحه، من ندونم کجاش گیر دادید.
باید
باز کنیم شما باید باز کنیم
که یه خط
دو 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 دو
در نظر
بگیریم و یه ادبان. حالا شما تصویر کنیم چیزی بگیرید؟
مطلق یه خط
رو مطلق
یه خط
رو بگیریم، یعنی یه خط جدا با یک خطمون هم ایشون داریم که بهتر قوس. من برم یه دونه خط مستقیم جدا با یه خط منحنی جدا اونجا هم بگیرید همین مشکل هست، اونجا هم بگیرید همین مشکله، اونجا مبدا و منتها اصلا به هم ربطی ندارن. شما بخواد مزدشون کنید، شما میگید یه خط مستقیم جدا بگیرید یه خط منحنی جدا. خب خط منحنی جدا همون منحنی چه یه منحنی تر امکانش هستی که اونجا هم باز هم یه حرف میاد. شما در خط منحنی خط مستقیم یکی بیشتر نداری، اما خط منحنی چند تا میتونید داشته باشید؟ بین مبدا و منتها چند تا خط منحنی میتونید داشته باشید؟ شما میخواد هزار تا مبدا و منتها درست کنید، هزار تا با هزار تا خط. این که دیگه سنجشش خیلی مشکل میشه. تو هر سنجشتون هم دوباره ما ایراد میکنیم. این خط مستقیم رو با یه منحنی میسنجید میگیم از اون منحنی تر میشه، میاد با یه منحنی دیگه میسنجید دیگه از اون منحنی تر میشه. یعنی شما هزار تا منحنی درست میکنید با یه خط مستقیم، جدا جدا میسنجید، جدا جدا بسنجید، مشکل ما هست. چون منحنی سرانجام نداره، آخر نداره. مستقیم بین دو نقطه یه خط مستقیم بیشتر نمیشه کشید، اون روشنه. اما بین دو نقطه چند تا خط منحنی میتونید کشید؟ بی نهایت. هر کدومش هم قطبش بالاتر از دیگری است. به آخر نمیرسید که بگید من اون منحنی رو با این مستقیم میسنجم، میگم به این هم آقای تلخرا. تازه خود فرض ایشون هم داریم مطرح کنید، اونی که شما دارید مطرح میکنید بیرون فرضه، عرض میکنم بر فرض اونم مطرح کنید باز هم اشکال ما هست. لأنه یمکن ان یکون خط مستقیم معین مشار الیه که علیه هذه الحرکت المستقیم قرار گرفته، یمکن ان یکون وترا لقسی غیر متشابه، این امر توضیح دارم، غیر متشابه یعنی حدبه هاشون یکی نیست، جور نیستن که بر هم منطبق بشن، با هم اختلاف دارن. لا نهایت لها بالقوه، بالقوه لا نهایت لها است، کسی بتونه بالفعلش هم میتونه بکنه. بله؟ اگر کسی بتونه پرپرش کنه، پرپر نمیتونه بکنه. لکن ضد هازل واحد واحدون فقط، لکن ضد هازل واحد، هازل واحد این خط مستقیم، اون واحد بود دیگه، مستقیم که واحد نبود، مستقیم متعدد شد، هازل واحد این مستقیم. لکن ضد هازل واحد این خط مستقیم واحدون، یعنی یک مستدیر است فقط، یه دون از این مستدیرا ضد این واحد است. و هو الذی فی غایت البعد عنه، هو یعنی اون واحدی که ضد مستقیم است، اون مستدیری است که در غایت البعد عنه از این مستقیم باشد. داریم یا نداریم؟ سلام نداریم، پس نمیتونیم پیدا کنیم ضد رو. تموم شد دیگه، بس نمیتونید زد رو درست کنید مگر عرض کردم مجموع رو، مجموع مستدیرها رو یکی حساب کنید، مستقیم هم یکی، وقت مستقیم میشه یکیه به شخص، مجموع میشه یکیه عام یا یکیه به عموم. این ابن سینا بعدا مطرح میکنه رد میکنه، این فرض خودش بعدا مطرح میکنه رد میکنه. خب بله، ما میخواستیم همین کار رو بکنیم، ما میخواستیم تضاد درست نشه، درست نشه. نه تضاد از ناحیه مافی الحرکت آمد که بخش اول کلاممون بود، نه تضاد از ناحیه دیگر آمد از طریق مبدا و معاد که از طریق مبدا و منتها که بحث دوم ما بود، از هیچ طریق نتونستیم تضاد رو بکنیم. مبدا و منتهای دو حرکت به همون صورت شرح کردن که ما منه یک حرکت بشود ما اله حرکت دیگر و ما الهش بشه ما منه حرکت دیگر. این تضاد، تضاد به این صورت جز این تصویر نمیشه. خب باشه، این بحث رو چجوری ببریم؟ بحث رو بردیم رو همین، یعنی گفتیم که مبدع و منتها با هم تضاد دارن، ولی نتونستیم دو تا حرکت رو با هم متضاد کنیم. مبدع و منتها با هم تضاد پیدا کردن، دو تا حرکت متضاد نشدن. چرا متضاد نشدن؟ چون بینشون قایت اختلاف نشد، بین مسافتشون قایت اختلاف نشد، بین خودشون قایت اختلاف نشد. مبدع و منتها تضاد پیدا کردن به این صورت که گفتیم، اما نتونستن تضادشون رو به حرکت سرد بدن. چرا؟ چون حرکت نتونست دوتایی باشد که بین هم قایت الخلاف، دوتایی شد که بینشون قایت الخلاف نه. ببینید مبدأ ها رو ما متضاد کردیم. مثلا به این بیان که مبدأ یکی شد دست راست، مبدأ یکی شد دست چپ، مبدأ ها به هم خلاف پیدا کردن. دست راست و دست چپ تضاد داره دیگه. مبدأ یکی شد یمین، مبدأ یکی شد یسار، تضاد بین دو تا مبدأ آمد. منتها یکی شد یمین، منتهای دیگری شد یسار، تضاد بین دو تا منتها آمد. پس منتها به هم تضاد دارن، مبدأ هم با هم تضاد دارن. بنابراین تضاد بین مبدأ و منتها هست، ولی این تضاد تو حرکت نرفت. چرا نرفت؟ چون حرکت ها نتونستن قایت الخلاف پیدا کنن، تو مسافتشون هم نرفت، چون مسافتشون هم نتونستن قایت الخلاف پیدا کنن. البته به مسافت کار نداریم، مهم هم اینه که به حرکت ها سرایت نشد. روشنی مطلب دیگه
تضاد رو شما
حل کرده بود، تضاد رو ما در مبدأ و منتها درست کردیم به این بیان. حالا یا این مبدأش منتهایش است، اون یکی هم مبدأش منتهایش است. نه اشتباه میگم، مبدأش منتهای دیگری است، اونم منتهایش مبدأ دیگری است. این یه جور تضاد درست کردنه، خیلی شاید واضح نباشه. این تضادی که من رو درست کردن واضح تره. یکی مبدأش یسار است، دیگری مبدأش یمین است. الان بین دو تا مبدأ تضاد شد به برکت یسار و یمین. یکی منتهاش یمین است، یکی منتهاش یسار است، باز بین منتهاها هم تضاد شد. پس بین مبدأ و منتها به این بیان تضاد درست کردن، اما این تضاد رو نتونستیم به حرکت بدیم. چرا؟ چون حرکت ها نتونستن تضاد پیدا کنن. اگه بخوان تضاد پیدا کنن باید بینشون قایت الخلاف باشه و نبود، پس تضاد نداشته. برفض ما حرکت ها رو، برفض ما مبدأ و منتها رو متضاد کردیم، به قولیشون اطراف رو متضاد کردیم، حرکات رو نمیتونیم متضاد. پس حرکت مسائلی تضاد نداره، حتی از طریق دوم، از طریق اول که نداشتن، یعنی از طریق استقامت و انحناء که نداشتن، از این طریق دوم هم که طریق مبدأ و منتهاست نداره. این و یمکن ان یبین به هذا ایذن دنباله مطلبه، ولی میتونیم بذاریم شوار جلسه ده. ولی همینجا متلاطم کنیم و قیش میزیم در جلسه، ولی مطلب تو زنیتون باشه، وسط مطلب موندیم.